شما به پادکست ملکوت گوش میکنید. برای همراهی با ما در کست باکس و اینستاگرام کانال پادکست ملکوت رو دنبال کنید. همینطور میتونید با استفاده از لینک دونیتی که در اینستاگراممون قرار دادیم از تیم تولید این پادکست حمایت کنید.
روز نهم او را در اتاقش یافتم. یک ربع از نیمه شب میگذشت. تازه از پیش فیلسوف و شاعر ناشناسی که مدتها با وی دوستی می کرد و مریدش شده بود برگشته بود. چراغ اتاقش با نوری خیره کننده می سوخت. در بیرون همه جا برف می بارید و سرما هر چیز را یخ می زد. طوفان در دالانها و راهروهای پیچا پیش قصر می پیچید و هوهو می کرد. ساکنان قصر مدت‌ها بود که به خواب رفته بودند. من فانوس را برداشتم و از اتاق بیرون آمدم. شکو ناگهان مثل سگی بی صدا جلوی پایم خزید و سایه‌اش را روی زمین پهن کرد. به او اشاره کردم که برود بخوابد و او اطاعت کرد. اما نگاه موذی کنجکاوش مثل همیشه به دنبالم روانه شد. سایه وار تعقیبم می کرد. از پله ها پایین آمدم و به طبقه دوم رسیدم. فانوس راهروی بزرگ را که به در مشبک آهنی قصر منتهی می شد اندکی روشن کرد. من آن را بالاتر بردم که شاید از دور گور زنم را ببینم. خطی از نور تاریکی را شکافت و انتهای راهرو در روشنی ابهام‌آمیزی جان گرفت. چه فایده داشت؟ می دانستم که گور زنم آنجاست و می دیدم که اکنون در نوری غبارآلود به چشم می خورد. گور کسی که سالها دوستش داشته بودم. اما از این حالت هیچ احساسی به من دست نداد و غمی یا رنجی تازه به دلم راه نیافت. و گذشته از آن سردم بود، بیش از اندازه سردم بود. دستم با فانوس به پایین آمد و راه رو در تاریکی فرو مرد. من به سرعت دویدم و در اتاق پسرم را ناگهان باز کردم. او با کفش و پالتو روی لبه تخت خوابش نشسته بود و سرش را در دست‌ها می‌فشرد و آهسته گریه می‌کرد. به من نگاه نکرد. من در سکوت به او خیره شدم. همچنان که شب‌های پیش وقتی که دیرگاه از پیش فیلسوف غریب باز می‌گشت به او خیره می‌شدم. و دیگر نخواستم که حرف‌ها و سرزنش‌ها و التماس‌های هر شبم را تکرار کنم. تنها کسی را که در این زمان در تمامی دنیا داشتم، کسی را که پس از مادر و زنم بیشتر از هر چیز و هر کس دوست داشته و به او عشق ورزیده بودم، می دیدم که در کنارم روبرویم تنها و بیگانه از من در خود فرو رفته است. آه، چرا درد و غم خود را به پدرش نمی گوید؟ و به خوبی می دانستم که او دیگر از آن من نیست. این را خودش بارها به صراحت بیان کرده بود. موهای با تراوت جوانش از برفی انبوه سفید می‌زد و بر ابروهایش نیز دو رشته سفید متبلور نقش بسته بود. فانوس از دست من افتاد و خاموش شد. او باز هم ساکت ماند و حتی سرش را بلند نکرد. من دیگر چه می‌توانستم بکنم؟ در درونم غیر از سیاهی چیزی نبود و غیر از خلا. مطمئن بودم که در این دم خدا هم فرسنگ ها از من دور است، همچنان که او که عزیزترین کس من بود، تنها امید و یاور من بود، پسر من بود. و می دانستم که به همان اندازه این شب تاریک و سرد زمستانی با روح من فاصله دارد. دست مصمم و بی اراده من دشنه تیزم را از بغلم بیرون کشید. او پسر من بود، اما دیگر پسر من نبود. هیچ چیز برایش اهمیت نداشت و هیچ به فکر زندگی خودش و من نبود. در این لحظه همه سخنهایی که به طور مبهم درباره آن فیلسوف ناشناس شنیده بودم به یادم آمد. او بود که پسرم را تحت تأثیر قرار داده بود و به او فکر پوچی و بیهودگی و خودکشی را تلقین می کرد. در حقیقت فرزند من دیگر ماها بود که زندگی نمی کرد و در این جهان نمی زیست. عبوس و مردم گریست شده بود و همیشه می گریست و به خودش پناه می برد. خشمناک و پرسوء زن به من خیره می شد و پرسش هایم را بی پاسخ می گذاشت و تنها لبان بیرحم خود را هر دم بیشتر برهم می فشرد. پیشتر رفتم، با فشار دست چانه اش را به بالا بردم که چشمم در چشمهایش بیفتد. لبخند تحقیرآمیزی برای یک ثانیه لبهای بیگناهش را از هم گشود، اما نگاهمان حتی لحظه‌ای با هم تلاقی نکرد. آن وقت دشنه را در قلبش فرو بردم و بیرون کشیدم. خون از سوراخی مورب فواره زد. او گفت: آخ پدر، چرا مرا واگذاشتی؟ و به زمین افتاد و زلف سیاهش پریشان شد. من ضربه دیگری به پشتش دادم و آنگاه گوشهایش را بریدم. خالی نمناک و لذت شد و او باز گفت: آخ پدر جان. خون به همین زودی بر سبیل زیبای سیاهش خشکیده بود. بعد در روی سر و ابروهایش آب می شد و همراه قطره های گرم خون به زمین می چکید. آنگاه رویش نشستم، مثل قصابی که روی قربانیش می نشیند، و دشنه را زیر گلویش گذاشتم و از سر تفنن اندکی فشار دادم. او فقط توانست بگوید: راحتم کردی، متشکرم. و من آخرین تشنج معصومانش را مثل جریانی از برق در سراسر بدنم احساس کردم. صدایش در دم آخر می لرزید و پژمرده و بیتوان شده بود، اما به همان پاکی و گرمی زمانهایی بود که در آغوشم به خواب می رفت و باز هم می خواست که برایش قصه بگویم. پس از آن لرزیدم و فهمیدم که او دارد سرد می شود و در همین وقت بود که سرش را بریده بودم. ناگهان شکو آرام و بی صدا مثل سگی به درون خزید. بومی کشید و چشمهایش دودو می زد، اما با آن که زبان داشت حتی آهی هم بر نیاورد، تنها حدقه چشمش. وای چه وحشتناک بود! مطمئن بودم که این حدقه ها درشت‌ترین و وحشت زده ترین و گشاده ترین و اسرارآمیز ترین چشم خانه هایی است که ممکن است در این دنیا وجود داشته باشد. من برخاستم و او فرار کرد. به دنبالش همه راهروها و پله ها و اتاق ها را دویدم. نوکرها هنوز در خواب بودند. سرانجام هر دو به حیاط رسیده بودیم. برف مثل کفنی سر تا سر حیات و باغچه و استخرها را پوشانده بود. انگار گورستان وسیعی بود، پست و بلند. در این دنیای سفید بوران بر سر و رویم کوفت و بر گردم شلاق زد و من عاقبت شکو را از زیر یک بوته بزرگ گل سرخ که اکنون به مجسمه‌ای می‌مانست، در همان آلاچیق قشنگی که زنم برای فرزندانم ساخته بود گیر آوردم. نور مبهم و بی جانی که از پشت پنجره های اتاق پسرم به بیرون می تراوید آلاچیق را نیمه روشن می کرد. شکو در دست های نیرومند خونینم به زانو در آمد و نگاه التماس آمیزش را تا اعماق جان سیاه هم فرو برد و سرش را چند بار به علامت استرهام و امتناع تکان داد و اشک گرمش بر پشت دستم چکید و زبان داغ و قرمز خونچکانش بر روی برف ها مثل لکه ای درشت نقش بست. روز دهم. یادداشت دیروز را امروز صبح باز خواندم. معلوم بود که در التهاب و استرابی خواست آن را نوشتم و نزدیک بود پاره اش کنم یا بسوزانمش. اما بعد بر این خیالات بچگانم خندیدم. راستی چرا؟ مگر قصد من جمله پردازی است و یا امیدوارم که روزی این نوشته ها را برای کسی بخوانم؟ دیگر حوصله‌ام از همه چیز سر رفته است. چه فایده ای دارد که بنشینم و گذشته های سیاهم را به روی کاغذ بیاورم؟ این حالت بی‌حوصلگی و بی‌تفاوتی ناگهان به من دست داده است. حالت بی‌اعتنایی نسبت به همه چیز و همه کس. و تعجب می‌کنم که دیگر از دکتر حاتم هم کینه‌ای به دل ندارم. حتی به حالش افسوس و دریغ می‌خورم و برایش متاسفم. علاقه‌ام را به مسافرت و جراحی نیز از دست دادم و برعکس دلم می‌خواهد که از این دخمه کثیف آزاد شوم، به بیرون بروم، با مردم حرف بزنم، بگویم و بخندم و آسوده و راحت زندگی کنم. اما چه امیدهای عبثی! با کدام پا و با کدام قیافه؟ چگونه می‌توانم برگردم در حالی که پشت سرم همه پل‌ها را خراب کردم؟ و چطور ممکن است باز سر برآورم در حالی که با دست خود تیشه بر همه ریشه هایم زدم؟ دیشب خواب زیبایی دیدم که اکنون درست به یاد نمی آورم چه بود، اما به دنبال آن بود که دکتر حاتم را بخشیدم و اگر نمی بخشیدم چه می شد و با او چه می توانستم بکنم؟ هیچ. تصمیم گرفتم که لااقل آخرین دستم را نگه دارم و به کمک آن بار دیگر به سوی زندگی و خورشید و فضای باز و هوای تازه بازگردم. خیلی خوب، چه وضع تأثر انگیز و خنده آوری خواهم داشت و چه تکیه گاه سست و حقیری. به زندگی برگردم. آن وقت فایده اش چیست؟ امروز صبح شادمانه به شکو گفتم که بار دیگر امیدوار و نیرومند شدم و او باید برایم دختری زیبا دست و پا کند. شکوی بینوا خیلی زود فرار کرد. شاید فکر کرده بود که دیگر زنجیری شدم. خیلی خوب، همین طور به زندگی بازگردم؟ اکنون که دیگر هیچ کس حرفایم را باور نمی کند؟ از این قبیل خیالات شیرین و رویاهای دور و دراز خیلی زیاد به کلم زده است. مثلا دکتر حاتم را عفو می کنم، مکتوم نگاه می دارم. پس از آن با شکوی با وفا به خانه می رویم. نعش پسرم را بعد از این سالهای دربدری آوارگی و سرگردانی از تابوت بیرون می آورم و به خاک می سپارم و اعضای قطع شده ام را از درون شیشه ها به پیش سگ ها می اندازم. این خود تفریح مناسبی است، زیرا لابد الکل ها کمی مستشان می کنند. و پس از آن زن میگیرم، یک زن زیبای دهاتی میگیرم که فقط در فکر پول من باشد و از او بچه دار میشوم و فرزندم را بزرگ میکنم تا روزی که بتواند دشنه‌ای در دست بگیرد. آن وقت دشنه خونالود را به او میدهم، سر بر زانویش میگذارم و به همه چیز اعتراف میکنم. چه خواهد کرد؟ مرا خواهد کشت یا خواهد بخشید؟ نمیدانم، هیچ نمیدانم. و به او التماس میکنم، فریاد میزنم که این شیطان را در درون من به قتل برسان، این غبار مزاحم را، این تب و وسوسه لعنتی را، این دلخوره تمام نشدنی را، این رنج و استراب سالیان را، این درخت گناه را در من بر خاک بینداز و ریشه هایش را برای ابد بسوزان. مرا بکش. چه لحظه خوبی است، چه دم نوید بخشیست. اما چه سالهای درازی از این زمان تا آن لحظه مبارک کشیده است و چه راه طولانی و پر مسافتی که امروز را به آن روز وصل می کند و من چگونه با پای لنگ و تن خسته در این راه قدم بردارم و این سالها و روزها و بعد از ظهرها را با چه نیرویی بگذرانم. شب روز 13. دیروز چیزی ننوشتم. این عادت کثیف خود به خود از سرم می افتد. اما اکنون چند نکته هست که ناگزیرم بنویسم. یکی این که امشب اتاق کار دکتر حاتم شلوغ و پر سر و صداست. با آنکه از نیمه شب گذشته است، گویا برایش بیمار تازه ای آوردند. این را شکو به من گفت، وگرنه خودم به صرافت نمی افتادم و متوجه نمی شدم که دکتر حاتم برخلاف شبهای پیش سری به من نزده است. به این بازی ها هم کاملا بیعلاقه شدم. باید تکلیفم را با او معلوم و روشن کنم. پس از اینکه بیمارانش رفتند، او را می طلبم. به صراحت می گویم که از قطع و جراحی دستم منصرف شدم. شاید هم اشاره‌ای به گذشته ها بکنم. ضمناً درباره مسافرتش هم اطلاعاتی به دست می آورم. واقعاً اگر می خواهد فردا صبح به سفر برود، چرا به من چیزی نگفته است و این چه کتمانی است؟ نمی دانم که شکو این همه خبرهای جور و جور را از کجا به دست می آورد. اما هرچه هست خیلی زود آنها را به من می رساند. خبرها را بر کاغذی می نویسد و آن را لوله می کند و آهسته به کف دست من می لغزاند. شکو سال هاست که با این وسیله حرف می زند. اما در تمام مدتی که شکو با من زندگی کرده و برایم حرف زده است، مطلبی به قرابت و تازگی این آخری از اون نشنیدم. می گفت که ظاهراً دکتر حاتم مریضی دارد که جن در بدنش رفته است. آیا شکو راست می گفت؟ یا باز هم مرا دست انداخته بود؟ هرچه باشد برای من بی تفاوت است. اما راستی خودمانیم، چه جنی آماده و دست به کار تر از خود دکتر حاتم در این جهان ممکن است وجود داشته باشد؟
صدای منو از ملکوت میشنوید. برای همراهی با ما لطفاً در اپلیکیشن کاست باکس پادکست ملکوت رو سابسکرایب کنید و عضو کانال بشید. همینطور صفحه اینستاگرام ما به آدرس ملکوت _ پادکست رو دنبال کنید تا راز ملکوت رو از دست ندید و از اجراهای زنده و اپیزودهای جدید ما با خبر بشید. پادکست ملکوت محصول یک کار گروهیه که برای شما انجام شده و بدون اجبار به پرداخت هزینه در اختیارتون قرار میگیره. هرچند شما هم میتونید برای حمایت مالی از پادکست از لینکی که در اینستاگرام قرار دادیم استفاده کنید.